ساختار دبیرخانه کنگره با همکار
الله اکبر الله اکبر
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. شبکه جهانی ولایت با برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هست. نکته ابهامی، سوالی در ارتباط با مذاهب اسلامی، کنکاشی، تحقیقی، پژوهشی و تأملی و دقتی در این زمینه‌ها اگر ذهن شما رو نسبت به یک مسئله درگیر کرده و اون رو تبدیل به یک پرسش کرده، این برنامه افتخار میکنه که در خدمت شما باشه و از راه‌های علمی، پژوهشی، مستند و توصیفی بتونه پاسخگوی سوالات شما عزیزان و بزرگواران باشه. خب، ایام اربعین رو پیش رو داریم، عرض تسلیت داریم خدمت شما عزیزان. ایام زیارتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اون نقش بیبدیل و تطهیر کننده و سازنده زیارت که در انسانها و در قلوب اونها افکار و اندیشه های اونها تأثیر به سزایی رو میگذاره و اینکه زائر و مزور یکی میشن و نسبت به هم علقهی پیدا میکنن، همه اینها ثمراتش در زندگی ایثار محبت، مودت و گذشت نسبت به انسانها خودش رو متجلی میکنه و یک رابطه عشقی و علاقه خاصی هم بین انسان و خداوند متعال ایجاد میکنه که در وهله اول این ارتباط مهم است تا سایر ارتباطها سامان بگیره و جهت بگیره. البته ممکنه که پرسش های مختلفی در ارتباط با مسئله زیارت باشه و متاسفانه گرد و خاک های ایجاد شده و به هر حال فضای آلوده‌ای که توسط شبکه های وهابیت ایجاد میشه، خود این موجب ابهام‌هایی ممکنه بشه که حتما باید با کارشناسان عزیز در ارتباط باشیم و پاسخ مطالبی که القا میکنن رو دریافت بکنیم. در خدمتون هستیم و خدمت کارشناس عزیز گرام و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی که همکنون در استودیو شرف و حضور دارن و خدمتشون عرض سلام داریم و اینکه بتونیم از مقدمه ارزشمندی هم که میگن بهره‌مند بشیم، بعد هم زحمتشون بدیم سوالاتی رو خدمتشون تقدیم بکنیم، اگر کلیپ یا کلیپ هایی باشه اونها رو ببینیم و در نقد و تحلیل از این استاد توانمند و قدر بهره‌مند بشیم و استفاده بکنیم. استاد گرام خدمتون هستیم.
خدمت از ما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام خدمت تمامی عزیزان بیننده برنامه، از برادران و خواهران اهل تشیع و برادران و خواهران اهل تسنن، و عرض سلام خدمت مجری محترم و گرانقدر برنامه‌مون عزیز و بزرگوار جناب آقای دکتر رجایی فر. امیدوارم خداوند متعال برنامه‌ای بسیار مفید را برای همه ما و شما مقدر و مقرر فرموده باشد. در آستانه اربعین حسینی هستیم. شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب با وفایش را به همه دوستان اهل بیت از شیعه و سنی تسلیت عرض می کنم و از خداوند متعال می خواهم که توفیق معرفت آن بزرگوار و رهروی راه ایشان را به همه ما و شما عنایت و کرامت بفرماید و ما را در دنیا و آخرت از پیامبر و اهل بیت علیهم السلام جدا نفرماید. مسئله زیارت حضرت امام حسین علیه السلام، زیارت قبر مطهر آن بزرگوار و زیارت قبر جد بزرگوارش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پدر بزرگوارش امیر مؤمنان و مادر گرامیش فاطمه زهرا و بقیه ائمه اهل بیت علیهم السلام، یکی از امور مشترک میان عموم مسلمانان است. عموم مسلمانان از دیرباز به زیارت قبر این بزرگواران مشرف می شده اند و در طول قرنهای بعد از دوره رسول خدا همچنان این برنامه ادامه داشته تا همکنون، که در این سالهای اخیر ما بزرگترین راهپیمایی های تاریخ بشر را مشاهده می کنیم. اینها همه به عشق سبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امام حسین علیه السلام است. روز به روز عظمت و جلوه بیشتری پیدا می کند. در میان این خیل عظیم زائران حسینی که مسلمانان از شیعه و سنی دیده می شوند، گوشه و کنار در برخی مراسمی که و برنامه هایی که گروه های وهابی دارند در شبکه های وهابی می بینیم، اینها این مراسم اسلامی را زیر سوال می برند و به گونه ای سخن می گویند که گویا اینها نماینده اهل سنت هستند. ما می دانیم که عموم اهل سنت از مذاهب اربعه متنفر از گروه های وهابی هستند، نه از بنیانگذار وهابیت دلخوشی دارند، او را قبول دارند و نه از رهروانش، اما اینها به گونه ای حرف می زنند گویا نماینده اهل سنتند و برای فریب دادن مردم اصطلاح اهل سنت را به کار میبرند. اهل سنت چنین میکنند، اهل سنت با زیارت مخالفند، اهل سنت به زیارت نمیروند، به زیارت هیچ کس نمیروند، نه زیارت پیامبر نه زیارت غیر پیغمبر، حق نداره کسی برای زیارت پیغمبر سفر کند و مانند اینها. بعد میگن که اینها اصلا دیدگاه اهل سنت اینه، در حالی که این فقط دیدگاه عده قلیلی است که وهابیا هستند. نه عموم مسلمانان اینا رو هرگز قبول ندارن، نه شیعه و نه اهل سنت. در رابطه با بحث زیارت، همان گونه که ما میدونیم همه دشمنان اسلام از این گونه عظمتی که در این مراسم دیده میشه ناراحتن. بزرگترین تجمع، بزرگترین میتینگ به نفع اسلام و خط اسلام است، ناراحتند. همان گونه که در گذشته هم افرادی بودند متوکلها مخالف بودند، شدیداً جلو این مراسم بزرگ را میگرفتند. امروزه هم پیروان آنها، گروه‌های وهابی و تکفیری و داعشی، مخالفت میکنن و در گذشته تاریخ بررسی میکنیم چقدر خونهای مسلمانان را به زمین ریختن کسانی که در مسیر زیارت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام بودند، اینها را به خاک و خون کشیدند گروههای وهابی. کسانی که میرفتن برای زیارت امام حسین علیه السلام، اینها را به خاک و خون کشیدند و قبر مطهر آن بزرگوار را از بین بردند. گروه های وهابی، کسی اگر با اینها آشنا باشه با نوشتجاتشون، رفتارشون، گذشتهشون میبینه که بوی گرایش های ضد اهل بیتی و ناسبیگری در اینها بسیار هویداست. گویا نمیتونن این همه اظهار ارادت مردم را به اهل بیت ببینند و تحمل کنند، لذا به گونه های مختلف میخوان این مراسم زیر سوال ببرند. شاید اینها تعطیل بشه، ترک بشه. گاهی اوقات میان یه موقع میگن زیارت نکنید، یه موقع میگن آقا سفر نکنید برای زیارت. چرا در و دیوار میبوسید؟ چرا دعا میکنید؟ چرا اونجا نماز میخونید؟ چرا تبرک میجویید؟ چرا توسل میکنید؟ و همین جور به گونه های مختلف میخوان این عظمت و این بزرگی از بین بره، در حالی که زیارت قبور بزرگان یادآور اونهاست. یکی از مهمترین عوامل تربیتی جامعه یادآوری افراد صالح و مصلح است که هرچه بیشتر در ذهن جامعه افراد شایسته واقعی، اولیاء الهی، انبیاء الهی، اهل بیت علیهم السلام در ذهنشون مرتب زنده باشه، راه اون بزرگواران را بهتر ادامه میدن. اما اینها که آثار نفاق درشون هست، روایات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در شیعه و سنی از مسلمات است که پیامبر فرمودند نشانه آدم منافق اینه. نشانه کسی که به ظاهر اظهار اسلام و دین میکنه ولی در واقع دین را قبول نداره، دشمنی علی ابن ابی طالب علیه السلام است. در کتاب سنن ترمذی، در کتاب المستدرک علی الصحیحین، در کتابهای متعدد اهل سنت، حتی در صحیح مسلم آمده که پیامبر خدا به علی علیه السلام فرمودن کسی دشمن تو نمی شود مگر منافق. اونی که با تو دشمنی کند نشانه نفاق اوست. چرا؟ چگونه ممکنه کسی واقعا پیامبر اسلام قبول داشته باشه بعد ببیند و بداند که پیامبر این همه حضرت علی را دوست داشته، اظهار عشق و علاقه به حضرت علی میکرده، با حضرت علی دشمن باشه؟ امکان نداره. اگر پیامبر را دوست داره باید علی را دوست بداره، اگر حضرت علی را دوست نداره نشانه که پیامبر را دوست نداره. حدیث معروف غدیر اگر تفسیر شود تفسیر شیعی، خب معناش اینه که هر که پیامبر را به عنوان رهبر و سرپرست خود قبول دارد باید علی را به عنوان رهبر و سرپرست و امام خود قبول داشته باشد. اگر هم کسی تفسیر اهل تسنن را بپذیرد، خب معنای تفسیری که برادران اهل سنت دارن اینه که هر که مرا دوست داره باید علی را دوست بدارد، اونی که منو دوست داره. یعنی اگر علی را دوست ندارد معلوم شه من رو هم دوست نداره. من کنت مولا و هذا علی مولا، تفسیری که برادران اهل سنت دارن. خب اون وهابی کدام یک از این دو تفسیر را میتونه داشته باشه؟ هر کدام باشه محکومه. آثار عداوت و دشمنی در بسیاری از اینها زیاده. حتی ابن تیمیه میاد میگه که بسیاری از صحابه حضرت علی را دشمن می‌داشتن، سب می‌کردن. خب این صحابه را طبق روایت پیامبر یعنی این گونه افراد منافق بودن. کسی که اینها رو قبول داشته باشه، همه اینا رو قبول داشته باشه، یعنی حتی اون صحابه‌ای که دشمن حضرت علی بودن یعنی منافقین را قبول داشته باشه، این خودش نشانه نفاق اوست، خودش هم منافق. حالا چقدر ما در این باب روایت داریم، لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، انه لعهد النبی الامی الی. خود حضرت علی علیه السلام فرمودند که این سخن پیغمبر است به من که فرمود انه لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. کسی مرا دوست نمی دارد الا فرد مؤمن، کسی مرا دشمن نمی دارد الا منافق. مؤمنین چرا به زیارت حضرت علی علیه السلام می رن؟ روی اون عشق و علاقه‌ای که به اون بزرگوار دارن. چرا به زیارت حرم پیامبر میرن؟ رو اون عشق و علاقه‌ای که داشتن. زیارت امام حسین رو همون عشق و علاقه‌ای است که به آن بزرگوار دارن. خب اون وهابی و تکفیری که عشق و علاقه‌ای نداره به پیامبر و اهل بیت طبیعیه که مخالف باشه، هر چی هم میتونه سنگ اندازی کنه، حتی بمب بگذارن تو سامرا برای اینکه زائران امامانی از ائمه اهل بیت را نابود کنند و به شهادت برسانند.
خیلی مقدمه خوبی بود، حاجا بهرمند شدیم، استفاده کردیم. پس چون در زندگی انسان همیشه باید یه معیارهایی داشته باشه،
بله،
برای هر کاری که انجام میده تصمیمی که میگیره، این خود حب علی ابن ابی طالب علیه السلام یک معیاری است برای سنجش،
معیار درستی است برای سنجش مؤمن واقعی که قلباً پیامبر اسلام را قبول داره و منافق که دم از اسلام میزنه ولی قلباً معلوم شه اسلام را قبول نداره.
ممنون جناب استاد. اگر اجازه بدید یک کلیپی ببینیم انشالله، فکر کنم چون بخش مهمی از این برنامه که امشب تقریب حضورتون میشه به مباحث زیارت انشالله بتونیم بپردازیم. اگر ابهامی سوالی تو این فضا به ویژه اگر سوالی باز دارید حتما مطرح بکنید، در خدمتون باشیم. این کلیپ هم فکر کنم که تو همین مسئله ورود میکنه و انشالله استاد عزیزمون در نقد و تحلیلش مطالبی میگند و همه بهره‌مند خواهیم شد. عزیزان اتاق فرمان بزرگواری بفرمایید.
وأما الشد الرحل للقبر فهذا لا يكون لأي قبر من القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما تشد له الرحال وهو المسجد.
من أدلة أهل السنة والجماعة على جواز السفر الطويل مع شد الرحل والرحال بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: ليوشكن يعني قرب، ليوشكن يعني قرب صار قريبا، أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه. وفي رواية لهذا الحديث: وليسلكن فج الروحاء، يعني سمى الطريق، وليسلكن فج الروحاء. فإذا هذا الحديث الصحيح أثبت فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام يسافر سفرا طويلا بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، ولم يقل وليأتين مسجدي، لأنه المشبهة المجسمة أتباع ابن تيمية ومحمد ابن عبد الوهاب الوهابية شو بيقولوا؟ ما تقولوا نسافر ونشد الرحل بقصد زيارة القبر، شو بيقولوا؟ نزور المسجد. قال عزامهم بيقولوا نزور المسجد. ليش حتى المسجد منه مخلوق؟ هذا قبر الرسول وهذا مسجد الرسول. فإذا كان ممنوع أن تقصد القبر، ليش صار مسموح أن تقصد المسجد؟ ما هذا مخلوق وهذا مخلوق.
خیلی خوب این کلیپ رو دیدیم. من فکر کنم یک کلیپ دیگه هم تو این فضا
بله.
باشه که این بحث رو یه مدل کامل بکنه یا در استمرار این بحث باشه. حالا اگر ممکنه اون رو هم، اون کلیپ رو هم ببینیم که استاد بتونن توضیحات تفصیلی بیشتری بدن.
ما نداریم که برویم برای زیارت خاص، برای زیارت کسی. بعضیا برای اینکه یک کمی خودشون شیرین کنن این کارو میکنن، بعضی ملاهای خود فروخته این کارو میکنن متاسفانه، اگرچه هم به نام اهل سنت هستن. حتی چهلم، حتی اون زمان آیه دری گفتی این نفر دیدم که یا عکسشو پخش کرد که با پیاده رفته چهلم و صدا و سیما هم رفتن براش فیلم برداری و برادران اهل سنت هم پیاده اومدن چهلم. این برادران اهل سنت نیستن، این برادران منافق شما هستند. ما نداریم، اهل سنت ندارن قاطبتن. این 2 میلیارد سنی در جهان چهل و هفتم و اینها ندارد، اربعین ندارد، زیارت رضا و حسن و حسین و اینها ندارد، نه زیارت ابوبکر و عمر هم ندارد. شما تصور نکنید که حالا اگر سنی ها به زیارت رضا و حسن و حسین نمی روند، به زیارت ابوبکر و عمر می روند. خیر، لا تشد الرحال، پیامبر می فرماید الا الى ثلاث مساجد، یا ثلاثتی مساجد، بار سفر بسته نمی شود مگر به سه مسجد، مسجدی هادا یعنی مسجد النبی در مدینه و مسجد الحرام در مکه و مسجد الاقصا در قدس. کسی نمی رود عمدن آقا من از اینجا بلند بشم بروم دیدن و زیارت پیامبر بگم السلام علیک یا رسول الله، برای که شما از اینجا سلام کنید به پیامبر میرسید. توجه فرمودید؟ و وقتی که برای رسول الله بار سفر بسته نمی شود، از باب اولا برای کسانی دیگه، حسن و حسین و رضا و عمر و ابوبکر رو نمیدونم عثمان و برای هیچ کدوم از اینا خلاف شرع است.
بسیار ممنون عزیزان اتاق فرمان، این کلیپ ها رو دیدیم. آجا این واژه شد رحال رو هم یه مقداری بیشتر برای ما جا بیفته توضیح بدید و بعد نقدی که بر این نکاتی که حالا اینقدر خام و نپخته مطرح میشه انشاءالله بفرمایید و بهره‌مند بشیم.
ببینید دو تا وهابی اینجا کلیپشون رو دیدیم، یکی به عربی صحبت کرد و یکی هم به فارسی. دیدید فارسی گفتش که زیارت کسی حق نداره، مشروع نیست به خاطر زیارت کسی از جایی به جایی بره و سفر کند، بار سفر ببندد برای زیارت، نه زیارت پیامبر نه زیارت هیچ کس، گفت جائز نیست، مشروع نیست. و اگر اهل سنتی این کار رو انجام بده، اون عالم اهل سنت که کار انجام میده، این سنی نیست، این منافق است. تعبیرات اینجوری بود. و همچنین اون سخنران وهابی به عربی اونم همینه میگفت که جائز نیست برای زیارت کسی مسافرت کنه. اما حالا یه نمونه دیدید، گفتیم خط اهل سنت از وهابیت جداست. اون آقای روحانی اهل سنت در مقابل جواب میده، میگه ما دلیل بر این که این کار جائزه، حدیثی می آورد از کتاب المستدرک علی الصحیحین، کتابی که مؤلفش آقای حاکم نیشابوری است، از معروفترین و مهمترین علمای تسنن، که این کتاب را در تکمیل کتاب صحیح بخاری و مسلم نوشته. در اونجا او نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند حضرت عیسی از آسمان در میان شما مسلمانان فرود می آید، منطقه روحا بین مکه و مدینه را طی می کند برای زیارت قبر من. آیا حضرت عیسی کار خلاف شرع انجام می ده؟ حرام انجام می ده؟ این استدلالی که این آقا کرده. اما من میخوام یه بحثی روشن‌تر از این هم بگم. روایات فراوانی در کتب اهل سنت همانند کتب شیعه وجود داره در رابطه با ارزش زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. یه جا میفرماید که کسی که به زیارت قبر من بیاد، شفاعت من برای او واجب و حتمی میشود. یه جا می فرماید که اگر کسی به زیارت من نیاید به من جفا کرده. به تعبیرات مختلف، حتی یکی از علمای معروف اهل تسنن آقای تقی الدین سبکی شافعی است، یک کتاب نوشته متوفای 756 همزمان و همدوره ابن تیمیه، اسم کتاب را گذاشته شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، شفاء مرضها که ظاهرش مطلق مرضهای روحی و جسمی همه، در چیه؟ در زیارت بهترین خلق خداست شفاء استقام فی زیارت خیر الانام، زیارت بهترین مردم. خب در این کتاب میاد از همون اول این کتاب را چندین باب قرار داده. باب اول درباره زیارت، روایاتی که امر به زیارت کرده، حدود 13-14 حدیث در این باب میاره. در یکی از ابواب روایاتی که دال بر اینه که سفر باید کرد برای زیارت و صحابه این کار رو انجام دادن، اینو میاره. و بعد بحث توسل، میرن اونجا زیارت، حالا توسل به پیامبر پیدا کنن. باب هشتم درباره اینه که فرد میره توسل پیدا کنه به پیامبر. من یک نسخه از این کتاب رو آوردم اینجا نشون میدم و چند تا حدیثش رو فقط میخونم، ببینید حالا عزیزانم اونجا بشه نشون بدن. کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، تألیف آقای تقی الدین سبکی شافعی. خب ایشون در مقدمه میگه من این کتاب را نوشتم، 10 باب براش قرار دادم. الاول فی الاحادیث الواردت فی الزیاره، احادیثی که در باب زیارت وارده. باب دوم، سوم، الثالث فی ما ورده فی السفر الیها، روایاتی که درباره سفر برای زیارت است. الرابع فی نصوص العلماء علی استحبابها، تصریح علماء بر این که مستحب به زیارت پیغمبر. باب پنجم فی تقریر کونها قربتن، این کار خودش مقرب الالله هست. باب ششم فی کون سفر الیها قربتن، خود سفر به قصد زیارت خودش موجب قرب الالله هست. باب هفتم فی دفع شبه الخصم، جواب به شبهات مخالفین مثل وهابیا و عرض کنم ابن تیمیه. الثامن فی التوسل والاستغاثه، میره زیارت پیغمبر درباره توسل پیدا کردن، استغاثه به پیامبر و مانند اینا. خب حالا من 2-3 تا حدیثش رو سریع میخونم. الحدیث الاول صفحه دوم، از قول پیامبر من زار قبری وجبت له شفاعت، کسی که به قبر مرا زیارت کند شفاعت من برای او واجب می شود. رواه الدارقطنی والبیهقی و غیرهما. بعد بحث‌های سندیشو مطرح می کنه ایشون. این حدیث اول، باز حدیث دوم هم مشابهش میرسه حدیث سوم. حدیث دوم منظار قبری حلت له شفاعتی. حدیث سوم خوب دقت کنید، میگه اصلاً ارزش مهم مال اینه که کسی بیاد زیارت، هیچ انگیزه ای در سفر جز زیارت بنده داشته باشه. وهابیا گاهی میگن بله، اگر بخواد به خاطر یه هدف دیگری بره در ضمنم زیارت کنه اشکال نداره، ولی قصدش نباید سفر برای زیارت باشه. اینجا دقیقا حرفشون خلاف فرمایش پیامبره. پیامبر میفرماد عبارت، ببینید، الحدیث الثالث من جا انی زائرن، هر کس بیاد سراغ من به عنوان زائر من، لا یحمله حاجتون الا زیارتی، وادار نکند او را هیچ حاجتی نداشته باشه جز زیارت من، فقط میاد به خاطر زیارت من، کان حقا علیه ان اکون له شفیعا یوم القیامه، این حق است بر من، الزامی است بر من که روز قیامت شفیع او باشم. رواه طبرانی فی معجمه الکبیر، آقای طبرانی در المعجم نقل کرده. و الدارقطنی فی امالیه و ابو بکر ابن المقری فی معجمه و صححه سعید ابن سکن، همینطور افراد مختلف علمای تسنن که این را نقل کردن و بعضی هم تصریح کردن که این سندش هم صحیح هست، اینها رو بیان میکنه. روایات در این باب بسیار متعدد که ضمناً سفر هم معلوم میشه. حتی حدیث بعدی، حدیث چهارم، من حج فزار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، هر کس حج خانه خدا برود و بعد زیارت قبر من بیاید بعد از وفاتم، مثل این است که در زمان حیات و زنده بودن من به زیارت من آمده. و برعکس اگر نیاد، اگر کسی به حج خانه خدا بیاد، حج میاد مکه، میفرماید بعد مکه باید بیاد زیارت من، اگر نیاد به من جفا کرده. ببینید حدیث پنجم هم میخونم، فعلا بسنده میکنیم به این مقدار. من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی. کسی که حج خانه خدا برود اما از مکه به زیارت من نیاید به من جفا کرده تا این حد. حالا من یک سوال میگم، ببینید حرف وهابیت چقدر حرف غیر عقلایی است و در واقع میخوان یک چنین حرف غیر عقلایی را معاذ الله به پیغمبر خدا نسبت بدن. یک کسی به شما بگه که آقا شما باید فلان روز فلان جا باشید، شما توی شهری هستید، بگه که آقا شما لازمه که خودتونه برسونید به فلان شهر، بعدم بگه حق ندارید ماشین سوار بشید، حق ندارید هواپیما سوار بشید، حق ندارید قطار سوار بشید، همه اون وسائلی که ممکنه با اونها شما به اون شهر برید همه هم ممنوع، اما باید اونجا باشید. میگن که آقا این حرف تو عقلایی نیست، هم دستور میدی هم مقدمش باید یه وسیله سوار بشم بیام. مثل اینکه کسی بگه آقا باید بیای طبقه بالا، طبقه پنجم فلان ساختمان، نه حق از پله رفتن با داری، نه حق سوار شدن آسانسور داری، باید اونجا هم باشی. آدم عاقل اینجوری حرف نمیزنه. نمیشه که یک کاری را تشویق کنن مقدمه اون کار که بدون او امکان نداره او کار انجام بشه مقدمش رو نهی کنن. آدم عاقل معنا نداره چنین حرف بزنه. چه رسد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، رأس تمام عقلای عالم، ایشون از یک طرف بگه آقا هر کی میخواد شفاعت من ها شاملش بشه بیاد زیارت من، اگر کسی آمد حج و از مکه به زیارت من نیاید به من جفا کرده، کسی که زیارت من را بکند اینقدر تشویق، حقا علی ان اکونش شفیعه یوم القیامه، حق است بر من که روز قیامت شفاعتش کنه. تشویق میکنه، بعد از اون طرف بگه که آقا حق سفر کردن ندارید، شما تو این شهر اون شهر هستید میخواد مشمول شفاعت من بشید بعد زیارتم برید، اما سفرم نکنید، یک مرتبه اراده کنید، مثلا عرض کنم تیل عرض کنید، یک مرتبه اونجا حاضر باشید. این عقلایی نیست که پیغمبر بفرماید از یه طرف اگر نیایید زیارت من به من جفا کردید، از یک طرف هم بگه حق سفر زیارتی نداری. این یک حرف بسیار روشن و واضح. حالا اینجا یه مطلبی را ایشون نقل میکنن که اینم چون چیز جالبی است من میخونم، در باب سوم از این کتاب صفحه 52، فی ما الباب الثالث فی ما ورد فی السفر الى زیارته صلی الله علیه و سلم صریحاً و بیان ان ذالک لم یزل قدیما و حدیثا، روایاتی که وارد شده درباره سفر برای زیارت پیامبر به صورت صریح و بیان این که این از قدیم و جدید همیشه بوده سفر زیارتی داشته. بعد ایشون روایتی نقل میکند از ابن عساکر، تاریخ و مدینه دمشق نوشته، از یک سندش او هم میگه بعد کنم و ممن ذکره الحافظ ابوالقاسم ابن عساکر رحمه الله بالاسناد الذي سنذكره و ذکره الحافظ ابو محمد عبدالغنی المقدسی رحمه الله فی الکمال، باز شخص دیگری از علما میگه اینم آوردن در شرح حال بلال که چی؟ فقال، راوی میگه لم یعذن لأحد بعد النبی صلی الله علیه و سلم. خب میگه بلال برای احدی بعد از پیغمبر اذان نگفت، فی ما رویه الا مره واحده، در شرح حال او نوشته که هیچ اذان نگفت الا یک بار، که اون یک بار چی بود؟ فی قدمت قدم حل مدینه لزیارت قبر النبی صلی الله علیه و سلم، الا یک سفر که آمده بود مدینه به قصد زیارت قبر پیغمبر. خب بلال صحابه، از نظر اهل سنت صحابه همه عادل، این اومده فا فقط برای زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم. بعد حالا در ادامه این جمله رو نقل میکنن در صفحه 53، ثم ان بلالا را فی منامه رسول الله صلی الله علیه و سلم. یه بار میگه که اصلا گویا قبلش پیغمبر را بلال در خواب دید. و هو یقول له ما هذه الجفوت یا بلال. پیامبر بهش میگه ای بلال این جفا چیه از تو در حق من؟ اما آن لک ان تزورنی یا بلال، آیا وقت آن نرسیده ای بلال به زیارت من بیایی؟ فانتبه حزینا وجلا خائفا. از خواب بیدار شد، ناراحت، ترسید، نگران، پیغمبر از دست من ناراحتن. همونجا فرک براحلته، سوار مرکب شد و قصد المدینه، به قصد مدینه آمد. فعطا قبر النبی صلی الله علیه و سلم، اومد به قبر پیامبر. فجعل یبکی عنده، شروع کرد گریه کردن نزد پیغمبر، کنار قبر پیغمبر گریه میکرد. و یمرق وجهه علیه، صورتش رو قبر پیغمبر میمالی. فاقبل الحسن والحسین رضی الله عنهما فجعل یضمهما و یقبلهما. امام حسن امام حسین اتفاقا اونا آمدن برای زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. تا بلال اونها را دید، شروع کرد اونها را به خود چسبانید، بغل کرد و میبوسید. و فقال له نشتهی نسمع اذانک. گفتن که دلمون میخواد ای بلال یه بار دیگه اذان تو را بشنویم، همون طوری که اذان میگفتی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. ففعل، انجام داد، اذان گفت. فعلا سطح المسجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيه، رفت بالای بام مسجد، همون جایی که زمان پیامبر می ایستاد همون جا ایستاد و شروع کرد به اذان گفتن. فلما ان قال الله اکبر الله اکبر ارتجت المدینه، تا تکبیر گفت مدینه گویا لرزید، یعنی مردم نادرشون بلند شد، یاد دوره پیامبر افتادن. فلما ان قال اشهد ان لا اله الا الله ازداد رجتها، اشهد ان لا اله الا الله گفت، باز صدای مردم، لرزش مردم بیشتر شد. فلما ان قال اشهد ان محمد رسول الله خرجت العباطق من خدورهن و قالوا ابو عثر رسول الله صلی الله علیه وسلم، فما رؤیا یوم اکثر باکیان ولا باکیتن بالمدینه بعد رسول الله من ذلک الیوم. بعد میگه که موقعی که نام پیامبر را در اذان گفت، دیگه زنها از خونه ها بیرون ریختند و اونقدر مرد و زن گریه کردند که بعد از رسول الله چنین روزی ندیده بودیم اینقدر مردم گریه کنند. خب در اینجا زبنان معلوم میشه که گریه کردن کنار قبر، صحابه رسول الله میاد گریه میکنه، صورتش رو قبر پیغمبر میگذارد، میمالد. امام حسن امام حسین اونجا هستن، حرفی نمیزنن. اهل سنت همه صحابه را عادل میدونن. حالا وهابی ها اگر اونجا بودن لابد بلال را هم یکی میزدن تو گوشش، تو چرا این کار را کردی؟
بله. استاد عزیز، حالا با این بیانی که فرمودید، یک بیان توصیفی، تحلیلی، مستند، پژوهشی و خیلی مغنه و مشبه، یعنی به حدی که دیگه طرف مقابل یا کسی اگر اشکالی داشته باشه نمیتونه مطلبی بگه. حالا یه نکته از جهت نقضی میخوام خدمتتون عرض بکنم که شما یه توضیح مختصری اگر صلاح میدونید بدید، چون تجربه شما تو این زمینه خیلی زیاد و به هر حال هست، وجود داره تجربه‌ای که دارید. اهل سنت مثلا در خود مدینه، من مشرف بودم، یک آقایی زیارتنامه ای آورد در کنار قبر پیامبر، گفت این زیارتنامه فلانیه بگیر بخون. به کثرت میان در مکه، در حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، در مشهد. حالا ما بیاییم یک کسی مثل این آقای وهابی بگه که اینها منافقن، اینها کافرن، این اصلا بدترین توهینه دیگه.
بله، اصلا نفاق. من میخوام اینه بگم که آیا اون کسی که روی عشق به اهل بیت پیغمبر میاد زیارت امام حسین، زیارت اهل بیت که پیامبر فرموده لا یحبک الا مؤمن، آیا این نشانه ایمان اوست یا نشانه نفاق او؟ و پیامبر فرمود، حدیث که قبلا توضیح دادم چند دقیقه قبل خدمت شما، که حضرت فرموده نشانه منافق چیه؟ دشمنی علی است. آیا این افراد وهابی که از سراپای سخنانشون و رفتارشون و حرفایی که میگن دشمنی اهل بیت فهمیده میشه، آیا اینا منافقن یا اون اهل سنتی که آمده برای زیارت امام حسین؟ خب منافق را باید ببینیم پیغمبر چطور تعریف میکنه، اینا چطور تعریف میکنن، این وهابیا جوری تعریف میکنن، اونایی که به عشق اهل بیت میرن زیارتشون، اینا منافقن. اما پیغمبر میفرماد منافق اون کسیه که دشمن حضرت علی.
بسیار خوب. عزیزان اتاق فرمان در خدمتون هستیم، اگر میخواید بله میان برنامه‌ای داشته باشیم و بعد هم انشاءالله ادامه بحث‌ها رو خدمت استاد عزیزمون خواهیم بود. با برنامه خودتون پرسمان مذاهب همراه باشید.
قدم به قدم عشق و آه به هر موکبی ذکر شاه، قدم به قدم عشق و آه به هر موکبی ذکر شاه، پریشان و گریان به یاد اسیران، پریشان و گریان به یاد اسیران، با یاد تنت در صحرا فتاده، می آیم به سویم با پای
سروران عزیز و گرام، برنامه پرسمان مذاهب انجام وظیفه میکنه، در خدمتون هستیم. البته تلاش بر اینه که یک بخش مهمی از مباحث به زیارت، به ویژه زیارت در اربعین پرداخته بشه، این بحثا به هر حال بیشتر روشن بشه، ولی منافات نداره. هر سوالی که در ارتباط با مذاهب اسلامی هست حتما از راه‌های ارتباطی که وجود داره در میان بگذارید تا ظرفیت و توان برنامه در خدمت شما باشه. هم اکنون هم توفیقی است خدمت برادر عزیزمون جناب آقای بهرامی از درود باشیم و این عزیز گرام سوالشون رو مطرح بکنن. جناب بهرامی بفرمایید.
سلام حضور حضور استاد معظم جناب آقای توحیدی و دکتر رجایی فر مدیر محترم.
علیکم السلام و رحمت الله.
در خدمت دارم استاد عنایت، بفرمایید در پاسخم.
جانم بفرمایید.
سوال اول، همونطور که استاد معظم مسبوق هستن، حضرت ابو طالب پیغمبر اکرم را در کودکی به دایه سپرد و رسول خدا مدتی از عمر خود را در صحرای بنی صفت گذراند تا اینجا مجددا به مکه برگشت. آیا اینجا پیغمبر به صحرا و غار حرا پناه می برد برای او عادت شده بود، یا اینجا قبل از وحی رسالت اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق به نبی با جبرئیل امین در ارتباط بوده؟ سوال دوم، در کتاب المیزان جلد 7 صفحه 467 قید گردیده که برادر استاد در نوشتن آیاتی که بر پیغمبر اکرم نازل می شده است خیانت می کرد. اگر این موضوع صحت دارد نام برادر استاد را بفرماید.
برادر استاد، بله.
در کتاب المیزان جلد 15 صفحه 140 قید گردیده که بعد از جنگ بعد در برگشت به مدینه عایشه، حضرت عایشه همسر از پیغمبر اکرم، از قافله دور افتاد و ناپدید شد. بعد دو نفر از کاروانیان اون را پیدا کردند و از مدینه آوردند که پس از گذشت 30 الی 50 روز از این جریان که به واقعه اف معروف شد، آیات 11 تا 20 سوره نور نازل شد که نامرده بی‌گناه است. حال استاد محترم عنایت فرماید توضیح کامل را در این خصوص زندن، چرا خداوند متعال پس از گذشت 30 روز آیات مذکور را بیان نمود؟ اگر امری نیست قطع کنم.
قربان شما، لطف کردید. جناب آقای بهرامی ممنون هستیم. با برنامه خود سلامت باشید. با برنامه خودتون تماس گرفتید و با شما خداحافظی میکنیم. خدا حفظ میکنه. خب جناب استاد، به سوالات ایشون، البته فقط من با اجازه شما این نکته رو یادآوری بکنم که حالا اگر این برنامه، این دیگه کرامت و بزرگواری استاد عزیزمون هست، با احاطه و تسلطی که دارن سوالات قرآنی رو هم به خوبی توضیح میدن، اما در این حال پرسمان قرآنی هم وجود داره، پرسمان تاریخی وجود داره در این برنامه‌های شبکه ولایت. اگر یه وقتی هم فرصتی نشد یا ظرفیت برنامه اجازه نداد، از اون برنامه ها استفاده کنید و این سوالاتونو مطرح بکنید. در این حال من سوالات عزیزمون جناب آقای بهرامی رو مطرح کنم. بله، یکی اون بحث جناب ابو طالب که رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو به دایه میسپرن، حالا این به دایه سپردنشون، بعد ایشون خب با در صحرا و کوه و طبیعت و اینها، بعد هم که میان در غار حرا، اینها یه طبیعتیه در عادت براشون. البته اونی که من از سوال متوجه شدم، ولی شاید شما چیز دیگری از سوال متوجه شده باشید.
عرض کنم که اون مقدار که من متوجه شدم از سوال ایشون، ایشون میخوان بگن که آیا این رفتن به غار حرا، آیا ادامه همون عادتی است که تو به فضای آزاد داشتن، از اون آباب میرفتن، یا نه برای این که اونجا مثلا با جبرئیل بیشتر مرتبط میشدن، اونجا جبرئیل نازل میشده، به این جهت بوده. اگر مقصودشون این مطلب هست، باید عرض کنیم که از روایات به دست میاد که حضرت، تاریخ اینجوری بیان میکنه که حضرت میرفتن اونجا بیشتر برای عبادت، یک فضای خلوت برای عبادت، و قبل از این که نطفه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها منعقد شود، 40 شبانه روز مرتب اونجا بودن طبق برخی روایات، و حتی حضرت خدیجه میرفت برای ایشون اون 40 روز غذا می آورد. اون برای نبوده که فقط عادت کردن چون فضای آزاد هستش، خب بیان دیگه خانوادهشون ببینن، اونجا مخصوص و معلوم میشه یه مأموریتی بوده، یه امری بوده که باید اینجا بمانن، و الا معنا نداره که 40 شبانه روز اونجا بمانن صرفا رو اینکه علاقه دارن، و اونم داخل غار نه بیرون. و نکته دیگر اینه که ارتباط با جبرئیل، نزول جبرئیل نیاز به مکان خاصی نداره، هر موقع لازم بوده جبرئیل می آمده در جاهای مختلف، تو مکه، مدینه، در سفر، حضر، اینجور نبوده که اگر می خواد جبرئیل بر حضرت نازل بشه حتما باید حضرت برن توی غار تا جبرئیل اونجا نازل بشه.
و اینکه گاهی مثلا در ماه رمضان اینها حضرت اونجا میموندن یه عبادت ها و روزهای طولانی، بعد میامدن وقتی که برگشت داشتن در کعبه طواف میکردن. اینا اصلا نمیتونه یک عادت باشه.
بله اینا قطعا روی عادت نبوده، به خاطر این که بالاخره یک فضای خلوتی بدون مانع برای مناجات با خداوند متعال.
استاد عزیز، سوال دومشون، حالا چون ایشون نسبت به المیزان جلد 7 دادن که البته باید مطلب دیده بشه، چون ممکنه اونجا اقوالی نقد شده باشه، اما به فرمایش برادر عزیزمون آقای بهرامی، این که برادر عثمان در نگارش از شود آیات خیانت میکردن، چون اگر حالا هر کیم بوده به هر حال در تدوینش پیامبر اسلام ناظر بودند و هیچ تحریفی به لطف خدا وجود نداره در قرآن.
بله ببینید، این مطلب باید مطلب عید عبارت بیاد و همینطور که فرمودید گاهی مطلبی نقل قول میشه. قطعا مرحوم علامه طباطبایی قائل به این مطلب نبودن که قرآن کم و زیاد شده و زمان پیامبر هم صلی الله علیه و آله و سلم کسی نمیتونسته که در حضور پیامبر خدا آیات قرآن رو کم و زیاد کنه. اگر اینجوری بود فورا حضرت تذکر میدادن، مسلمان ها دیگه اعتراض میکردن، اون از طرف رسوا میشد که بخواد عمدن بلی ممکنه موقع یک کسی روی غفلت آیه رو داره مینویسه غفلت کرده باشه، یا آیه فراموش کرده باشه، یا جمله ای را اشتباهی که بعد مثلا دیگران به او تذکر بدن. اما این که بیام بگیم که عرض کنم که متعمد بوده و یه قرآنی رو عمدن کم و زیاد میکرده پخش میکرده، ظاهرا چنین چیزی عملی نبوده.
بله. یه سوالی هم داشتن، باز نسبت دادن به المیزان جلد 15 که اون پیامبر مکرم اسلام وقتی که بر میگردن از جنگی که به وجود میاد و بحث عایشه مطرح میشه، حالا این آیات برای این که مثلا نسبت گناه رو به عایشه برداره با تأخیر نازل میشه.
ببینید ایشون فرمودن این داستان افک اندکی توضیح داده میشه. من اندکی این واقعه رو توضیح بدم خدمت عزیزان که خب زیاد مطرح میشه. قرآن کریم بیان میفرماید که در سوره مبارکه نور اولا به صورت کلی می‌فرماید کسانی که نسبت رابطه نامشروع به زنان مؤمنه می‌دهند، افرادی که چنین نسبتی بدن و 4 شاهد نیاورند برای اثبات حرفشون، اینها باید حد بخورن. این یک. و همچنین می‌فرماید اگر 4 شاهد نیاورند فاولئک عند الله هم الکاذبون، نزد خدا دروغگو محسوب میشن. یعنی ولو این که 3 شاهدم باشه، 2 شاهدم باشه، در واقع هم راست باشه، موقعی که 4 شاهد حاضر نیستن، حضور ندارن بیان شهادت بدن، حق گفتن این مطلب را کسی نداره و لذا در نزد خداوند کاذب محسوب میشه. خب ببینید آیات شریفه سوره مبارکه اگر یه قدی از جلوتر هم بیارن، من بعضی از این آیات رو توضیح بدم که می‌فرماید مثلا آیه 12 اشاره می‌کنه به این قضیه‌ای که زمان پیامبر یک شایعه‌ای شد. در اینجا اسمی از این که به چه کسی تهمت زدن، نام کسی در سوره مبارکه نیست. حتی این که این تهمت راجع به یکی از همسران پیامبر بوده، اینم تو قرآن نیست. فقط این اولا این که میگه اگر چنین چیزی باشه باید 4 شاهد باشه و الا باید حد بخورن، و بعد اشاره میکنه که یک چنین نسبتی به یکی از زنان مؤمنه و پاک دامن داده شده. بعد میفرماید مثلا سوره آیه 12 لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، چرا اون وقتی که شدیدید مردان و زنان مؤمن به خودشان خوشگمانی نورزیدن، باید خوشگمان می بودن، و قالو هازا افکن مبین، چرا همون موقع نگفتن که این یک دروغ آشکار است؟ یعنی تا شنیدن وظیفه بود که مؤمنین مؤمنات هر کی شنید همون اول، نه اینکه بگن آقا خب شاید راست باشه شاید دروغ. موقعی که یه نفر را زیر سوال میبرن اولین حرف باید بگن هازا افکن، باید بگن دروغه. لولا جا او علیه به 4 شهدا، باز میفرماد چرا برای اینها، اینا که ادعا کردن، چرا 4 شاهد نیوردن؟ فاذ لم یعتو به شهدا فاولئک عند الله هم الکاذبون. وقتی که چهار تا شاهد نیاوردن، این افراد نزد خدا کاذب محسوب میشن، ولو حرفشون در اصل تا درست باشه. نمیگیم درست هستا، در مورد در آینده هر زمان اگر افرادی کسی ادعا میکنه چهار نفر شاهدم دیدن، شاهد عادل، حق داره مطرح کنه و الا حق حرف زدنشو نداره و پیش خدا هم کاذب محسوب میشه. ولی در قرآن راجع به این که مفترا علیها چه کسی بوده، از همسران پیامبر بوده، نص قرآن در این باره چیزی نیست. ولی درباره مفتریان این بحث هست که خداوند متعال میخواد بفرماد اتفاقا این از دروغهایی است که از بین خود مسلمونا شروع شد. یعنی خیال نکنید اینو کفار ساختن، متاسفانه عده‌ای از صحابه این دروغ را ساختن. ببینید آیه قبلش، آیه 11 میفرماد که ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، این افرادی که این افك و دروغ را آوردن تو جامعه مطرح کردن، عصبة منكم، گروهی از خودتون بودن، یه نفرم نبود، گروه بودن. یکی سردمدار بود که فرمود والذی تولى کبره منهم له عذاب عظیم. آیه رو ببینید، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، اونایی که این افک را آوردن تو جامعه گروهی از خودتون بودن، این دیگه کار کفار نبود. لا تحسبوه شر لكم بل هو خير، خود این اتفاقی که افتاده در مجموع فکر نکنید شر بود، به نفعتون بود که مسلمونا یاد بگیرن، تجربه بشه، عبرت بشه. لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، هر یکی از اینها همون مقدار گناهی را که انجام داده تو پروندهش هست. والذی یکی بیشتر بخش کرده یکی کمتر، والذی تولا کبره منهم، اون فردی که بزرگ مطلب متولی بوده و اصل مطلب در دست او بوده و پخش میکرده، لهو عذاب عظیم، برای اون فرد عذاب عظیمی است که نوشتن او مستحبن اصاصه بود که حدم خورد. حالا گویا پسر خاله ابوبکر هم بود، نسبت هم داشت و این مطلب رو مطرح کرد و پخش کرد. و خب این اصل داستان. و حالا در اینجا من باید عرض کنم متاسفانه برخی از کتب روایی غیر شیعیان اینجا روایاتی نقل کرده اند که اینها قابل قبول نیست. بعضی اومدن مطرح کردن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتن این نسبت به عایشه همسر پیامبر داده اند، اون مفتریان تهمت را به عایشه زده اند و پیامبر مدتی با همسرشون عایشه سرد برخورد کردن، یعنی پیامبر همچی ترتیب اثر دادن به این قضیه. و حتی میگه پیامبر یه تعبیراتی دارن، معناش اینه که احتمال این را پیامبر میدادن، در حالی که شیعه هرگز اینه قبول نداره که پیامبر احتمال چنین چیزی را میدادن و ترتیب اثر بر این شایعه داده باشن، بیان با همسرشون بدون هیچ گناهی، حالا هر کس عایشه یا غیر عایشه هر کس بوده، پیغمبر بیان با او سرد برخورد کنن. اما بعد در برخی کتب غیر شیعیان یه تعبیر این چنین آمده که پیامبر میگه به عایشه گفتن که بلغنی انکه امرون، از درباره تو چیزی شنیدم که اگر تو بریع باشی از این نسبتی که به تو میدن، خدا به زودی تو را تبرئه میکنه. و این علممت به ذنب فاستغفر الله، و اگر گناهی انجام دادی برو استغفار کن. یعنی چی؟ لن یعنی پیغمبر احتمال میدن باشه، احتمال میدن نباشه، که اگر نبوده خدا تبرئت میکنه، اما اگر بوده. ببینید عبارت را، این خیلی عجیبه. قال یا عائشه فانه بلغنی عنک کذا و کذا، ای عایشه از تو چنین و چنان شنیدم درباره تو، فان کنت بریئتا فسیبرئک الله، اگر تو بری و مبرا باشی از این حرفی که شنیدم، به زودی خدا تو را تبرئه می کند. و ان کنت الممت بذنب فاستغفر الله و توبی الی، اما اگر اقدام به گناهی کردی استغفار کن، طلب آمرزش کن از خدا بر اون گناهت و توبه کن بر گناهی که انجام دادی. این معناش چیه؟ یعنی پیغمبر مثلا احتمال میدادن و پیامبرم به جایی که همون اول بگن هازا افکن مبین که قرآن فرمود، چرا همون اول نگفتید این تهمته؟ یعنی پیغمبرم دوباره همینجور، پیغمبرم نگفتن بلکه آمدن گفتن حالا راسته یا دروغه؟ اگر راست باشه که خوب خدا تبرئت میکنه، اگر دروغه برو. این معنا نداره که پیغمبر اینجوری برخورد. و بعد بیان بگه آقا پیغمبر تا مدتی سرد با همسرش برخورد کرد و این یک ماه رفت خونه پدر نمیومد از بس برخوردهای پیغمبر. پیامبر مقامشون بسیار بالاتر است از این که بخوان سوء زن داشته باشن و ترتیب اثر به شایعات مردم بدن و طوری عمل کنن که این مصداق این آیه بشن. آیه قرآن داره انتقاد میکنه چرا وقتی که شنیدید خوشگمان نبودید؟ طبق این حرف یعنی پیغمبرم خوشگمانی نورزیدن. آیه میگه چرا نگفتید هازا افکن مبین؟ این تهمته. پیغمبرم نگفته باشه به جای که بگه هازا افکن مبین، بیاد بگه که آقا خب آیه راست بوده یا دروغ بوده. اگر دروغ بوده که خدا تبرئه میکنه، اگر راست بوده برو توبه کن. خب اینها همه شخصیت پیغمبر رو هم زیر سوال میبره و همچنین هم سر پیغمبر را یه جوری معرفی میکنه که گویا چنین احتمالی درباره اش میرفته، در حالی که کتب حدیثی شیعه هرگز چنین چیزی نداره و پیامبر رو بالاتر از این میدونه که بخواد سوء ظن بیجا پیدا کنه، ترتیب اثر به شایعات افراد بدهد و همچنین همسران پیامبران را همه را پاک از این موضوع میدونه. اما این نکته آخر، چرا دیرتر اگر آیه دیرتر نازل شده باشه، گاهی از اوقات یه مدتی بخواد امتحان بشه مردم دارن توی قضیه چه میکنن، مدتی طول بکشه، بعد آیه میاد تو خب شما چرا این کار کردید؟ این چه شایعی بود؟ چرا اینقدر پخشش کردید؟ یک عبرتی بشه، مدتی خوب شایعه که پخش شایعه سازان شناخته بشن، نیان بگن آقا همه اینا عادلن ولو قوم خیش باشه مثل مستح ابن اساسه قوم خیشه، اما میاد اینجوری طبق این نقص شایع پراکنی میکنه. خب اینا باید شناخته بشن و مردم رو ترتیب اثر به حرف هر کسی به صرف این که زمان پیامبر بوده و پیامبر را دیده ترتیب اثر به حرف او نده.
و اگر اختلالی در زندگی پیامبر حاصل میشد خب باید آیات زودتر بیامد،
بله،
اختلاف خانوادگی، ولی اینجور که رسول خدا فرمود
پیامبر که قطعا اینجور نبوده. ولی این حرفی هم که بعضی ها میگن یه مدتی عایشه رفت و اینها، اگر هم قضیه مربوط به عایشه بوده قطعا پیامبر چنین کاری نمیکرد،
نکرده همینجور. خب ما در خدمت عزیز بزرگوار جناب آقای علیزاده از کرج باشیم و ازشون هم عذرخواهی بکنیم. حالا طبیعت برنامه است که استاد عزیزمون اگر وسط حرفشون بخوایم قطع بکنیم محروم میشیم و حالا غیر از این که میگن کلامی قطع بشه انگار که اون شخص رو ما مسله کردیم، اما خارج از اون واقعا مطالب از دستمون میره و دوست داریم که آقا مطالبشون کامل بگن و بهره ببریم. عذرخواهی میکنم جناب آقای علیزاده، در خدمتون هستیم. هم بفرمایید.
خواهش میکنم.
بعد سلام
خدمت آقای توحیدی و جناب آقای
جدایی. علیکم السلام
و رحمت الله. با عرض تحیات و تعزیت به مناسبت ایام سوگواری آقا سید الشهدا، از آقا من یه دو تا سوال داشتم.
بله بفرمایید.
سوال اولم این که آیا در روز عاشورا در لشکر عمر صد لعنت الله صحابه ای از آقا رسول الله در لشکر بودن یا نه؟ اگر بودن اسم چند نفر اگر مقدوره بفرمایید. و سوال دومم این که نامه بین آقای ابوبکر و اسامه ابن زید بعد از رحلت آقا رسول الله رد و بدل شده، طوری که در کتاب ها اومده که ابوبکر به اسامه ابن زید می نویسه که مسلمان ها به من پناه آوردن و مرا خلیفه کردن و بعد از آقا رسول الله مرا امیر خود قرار دادن و با من بیعت کردن، اجازه بدهید که عمر ابن خطاب همراه شما نیایم چون به وجود ایشان نیاز داریم. اسامه هم می نویسه که اینجوری که اگر شما می فرمایید باشه که مردم با شما بیعت کردن، باید در مسجد بیعت می کردن نه در صحیفه. حالا بگذاریم از این. و بعد میگه که من نمی تونم این اجازه رو بدم چون کسی که در زمان رحلت بعد از رحلت به آقا رسول الله از فرمایشات ایشون تخطی میکنه و سرپیچی میکنه، عین اینه که در زمان زنده بودنشون داره تخطی میکنه. و همچنین خود شما که هر دو از این فرمایش آقا رسول الله سرپیچی کردیم، میخواستم ببینم آیا این نامه واقعا رد و بدل شده یا نه و در کدام کتاب ها.
بسیار خوب، چشم،
خیلی ممنونم.
ممنون هستیم جناب علیزاده، بزرگواری فرمودید، با جناب علی خداحافظی میکنیم و تشکر. در خدمت استاد عزیزمون هستیم. سوال اول که آیا در لشکر عمر صد از اصحاب هم بودن یا؟
ببینید، از نگاه شیعه اصحاب بودن به تنهایی یک معیار مهم نیست که بگیم حالا آیا کسی هم بوده، اگر بوده دیگه خیلی مطلب مهمیه. نه، ببینید، از نگاه شیعه قرآن میگه که ما همون ملاک قرآنی ان اکرمکم عند الله اتقاکم را ما ملاک قرار میدیم. ملاک والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. در زمان پیامبر صحابه هم اونی که با تقوا بوده او ارزشمنده، اونی که اهل ایمان و عمل صالح بوده. اگر نه، خوب الان آیاتو خوندیم، موقعی که در زمان خود پیامبر افرادی بودند که به نقل برادران اهل سنت هم به همسر پیامبر یک تهمت بزرگ بزنن، خب حالا این گونه افراد بیان و با دختر با فرزند پیغمبرم بجنگن، خب یه طبیعه. همونطور که قدر مسلم مگر با حضرت علی نجنگیدن، افرادی که قطعا صحابه بودند با حضرت علی جنگیدن. موقعی که با حضرت علی جنگیدن ادعی و معاویه سردمدار بود و امر می کرد و طلحه و زبیر هم حاکم، اینا قطعا صحابه بودن. موقعی که با حضرت علی می جنگن، ممکن ادعی هم با فرزندشون امام حسین بجنگن. این چیز بعیدی نیست. با کسی جنگیدن که خود پیامبر فرموده بود کسی با او به جنگت گویا با من جنگیده، به نقل شیعه و سنی. لا فرمود نسبت به پنج نفر، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلی و فاطمه و الحسن و الحسین انا سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. من در جنگم با هر کس با شما بجنگم، در سازشم با هر کس با شما بسازد. یعنی جنگ و صلح شما جنگ و صلح من است. خب پیغمبر فرمود همینطور که با حضرت علی ادعی از افراد صحابه بودند و جنگیدند و اینها، طبیعیه با فرزند حضرت هم بجنگند، با امام حسن هم جنگیدند، با امام حسین هم جنگیدند.
بله جناب استاد، این رابطه و یا نامه‌نگاری و یا تبادل به حال نوشته بین ابوبکر و اسامه رو
ببینید، این ممکنه یک چنین تاریخ نامه‌ای نوشته شده باشه. بس. اما نکته ای که مهمه اینه که اصلا بحث این که چه نامه‌ای خلیفه اول نوشته باشد به اسامه ابن زید چه ننوشته باشه، چون اسامه کسی بود که روزهای آخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، این قطعی است که موقعی که خبر رسید روم قصد حمله به کشور اسلامی و مسلمانان دارد، خبر رسید، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم لشکری آماده کردند برای دفاع و سرگروه آنها فرمانده گروه را اسامه ابن زید قرار دادند و حتی در بستر بیماری هم زیاد تأکید داشتند هر چه زودتر این لشکر حرکت کند. انفذو جیش اسامه، نفذو جیش اسامه، این لشکر اسامه رو معطلش نکنی، زود بفرستید بره. ولی متاسفانه یه عده این پا اون پا کردن، با اینکه پیامبر تأکید داشت انفذو جیش اسامه، جهزو جیش اسامه، اینقدر معطل کردن تا پیامبر از دنیا رفتن. بعضی نقل کردن مثلا در کتاب الملل و نحل شهرستانی حتی این تعبیر نقل شده که لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، اون لعنت کند خدا کسی را که نرود، یعنی اونایی که من امر کرده ام بروند و اگر نرفتن مشمول این. خب بس اینجاست که حضرت خیلی اصرار داشتن که باید برن. طبعا امر شامل اون کسانیه که دستور داده شده برن، اگر اونا نرفتن خب خب تخلف از فرمایش پیامبر. حالا چه این که چه کسانی نرفتن، ما اونجا دیگه فعلا بحثی نداریم و عرض کنم که چرا نرفتن. اما اونی که در قسمت اخیر آمده که ایشان میگه که اسامه بن زید گفته است که امر پیغمبر در حال حیات و ممات باید اجرا بشه، معلومه واضحه که دستوری که پیامبر دادن امر پیامبر مثل امر یک حاکم یا مجتهد یا رئیس حکومت نیست که خب افراد غیر از معصوم اگر امر و نهی میکنه در زمان حیاتشه، بعدش دیگه در حاکم بعدی میاد دستور دیگری میده، اما امر پیامبر تا روز قیامت باید اجرا بشه، امر حیات و ممات نداره. و خب عرض کنم که باید افرادی که پیامبر اونها را جزء لشکر اسامه قرار داده بودند، همه اینا وظیفه داشتن که امر پیامبر را اطاعت کنند، به هیچ بهانه حق تخلف ندارند.
بسیار ممنون از توضیحات استاد عزیز و بزرگوارمون. البته برنامه پرسمان تاریخی هم باز پنجشنبه ها ساعت 18 در خدمت شما عزیزان هست و میتونید سوالات خودتون به ویژه ریزکاری های مباحث تاریخی رو در میان بذارید بپرسید و ظرفیتون برنامه در خدمتون باشه. خواهر گرام و بزرگوارمون خانم آزاد از مشهد، اگر امکان هست که به هر حال نکاتشون رو بفرمایید، پشت خط هستن، ما ممنون میشیم سوالشون رو مطرح کنن. بفرمایید.
سلام
علیکم. علیکم السلام و رحمت
الله. عزاداریاتون ان شاء الله قبول باشه.
خدا قبول کنه ان شاء الله. شما هم همینجوری.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای
تویدی و شما هم چنین. یه بزرگواری اگر میشه گیرنده رو ببندید، بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم.
گیرنده بسته.
خب بلندتر صحبت کنید، ببخشید. که بتونیم صداتون رو خوب دریافت بکنیم. بله. سوالتون واضح باشه. بله.
می‌خواستم عرض کنم که در مورد این وقتی که زیارت خانه کعبه و یا زیارت حضرت رسول میرن، چرا وهابیا مانع میشن از این که زیارت کنن یا دست بزنن به ذریع اینا؟
بسیار
علتش چیه که نمانه؟
بله بازم اگه بله ممنون هستیم. خب این سوال حضرت علی رو دریافت کردیم و التماس دعا داریم، به ویژه در حرم حضرت رضا علیه السلام. جناب استاد، خواهر گراممون پرسیدن که حالا این من ای که اینها میکنن، گاهی ای کاش یه منع اخلاقی و دوستانه هم
با.
بله بسیار خشن و انسان رو از هر آیین و دین و اینها ممکنه کسی که ظرفیت نداره واقعا زده بشه.
بله وهابیا خب عموم افرادی که مشرف شدن، بله، زیارت حج یا عمره در مدینه، این برخوردها رو دیدن، برخوردهای بسیار خشن و غیر اخلاقی و غیر انسانی.
بله.
حالا برای چی؟ آقا شما طرف زائره میخواد مثلا اقدام کرده در و دیوار یا ذریح را ببوسه، با شدت و خشونت با او برخورد میکنه. حالا فرمودن ایشون سوالشون بود که علت این قضیه چیه؟ من باید بگم علت این دوتا مطلب، یکی نادانی، یکی همون خشونت اخلاقی و روحیه ناانسانی، علت اینه و الا هیچ ریشه دینی نداره. اینا میاد میگه که آقا این کار مثلا جائز نیست، حرامه. کاری که جائز نیست و یا حرام است باید یا قرآن گفته باشه یا روایت. اینا کاری نیستن که از خودشون حرام درست کنن. اصولا در اسلام از نظر شیعه و سنی قاعده داریم، اصالت الجواز اصالت الاباحه، یعنی قانون اولیه در اسلام اینه که هر کاری جائزه مگر این که نهی شده باشه. یعنی در اسلام اینجور نیست که بیان کارهای جائز را بشمارن بگن این کار اشکال نداره، این کار اشکال نداره، این کار. اون کارهایی که نباید انجام بدی میگن این کارا حرامه، دزدی حرامه، فلان عمل حرام خوری، مثلا مال مردم خوردن حرامه، ظلم حرامه، بعد هر کاری که نهی نشده بود دیگه بقیه کارا همه کارا جائزه. لازم نیست که یکی یکی بگن که آقا این کارم اشکال نداره، این کارم اشکال نداره. همینطور که در باب خوردنی ها میاد میگه این چیزا خوردنش حرامه، بقیه حد که در عالم هست همه چیه؟ حلاله. میاد حرام ها را بیان میکنه نه حلال ها را. در مسئله طهارت و نجاست میاد نجس ها را بیان میکنه. این چند قلم نجس، بقیه هر چی در عالم هست پاکه. خب حالا آیا ما آیه و روایتی داریم که بگه که مثلا بوسیدن زری حرامه، دست کشیدن به زری و قبر میت حرامه، قبر امام با همچین آیه روایتی نداریم؟ موقعی که نداریم، خود این که بگی حرام در حالی که حرامی نیست مگر آنچه که خدا یا پیامبر تحریم کرده باشد، معنایی که میگی حرامه یعنی خدا و رسول حرام کرده، در حالی که اونا حرام نکردن، عملا میشه تهمت به خدا و رسول. و وهابیا از این حرام ها که در واقع تهمت زدن به خدا و رسول فراوان دارن. کدام آیه قرآن؟ علاوه بر این که اینا خودشون را گاهی میچسبونن به دروغ به مذهب حنبلی و احمد ابن حنبل امام الحنابله، در حالی که امام الحنابله هم تصریح داره بر این که اینا اشکال نداره. عبدالله ابن احمد ابن حنبل، فرزند احمد ابن حنبل، میاد میگه از پدرم سوال کردم، کسی میره زیارت، مس میکنه قبر پیغمبر و مانند اینها را، دست میکشه میبوسه، اشکال داره؟ گفت نه. فرزند او کتابیست به نام مفاهیم و یجب ان تصحح. من اتفاقا این کتاب هم در اختیارم هست که این از کتاب خلاصت الوفا نقل میکند، از کتاب العلل و سؤالات عبدالله ابن احمد ابن حنبل، که اونم میگه که از پدرم پرسیدم، بعضیا میان مردی میاد زیارت قبر پیغمبر، دست میکشه، تبرک میجوید، میبوسد قبر پیغمبر را، اینا نظر چیه؟ همین کار را نسبت به قبر پیغمبر میکنه، منبرم هم میرن دست میکشن، میبوسن، تبرک میجوین و مانند اینها؟ میگه اینم گفت لا بأس به، هیچ اشکال نداره. نگاه کنید کتاب مفاهیم و یجب ان تصحح، آقای سید محمد بن علوی المالکی از علمای عربستان، اهل سنت عربستانه، اونم نقل میکنه از کتاب عبدالله ابن احمد ابن حنبل که میگه از پدرم پرسیدم، گفت اشکال نداره.
بله. بسیار ممنون جناب استاد. اگر حالا برای تنوع یک میان برنامه‌ای داشته باشیم و دقایق کوتاهی از وقت که باقی مونده خدمت استاد سوالاتی رو مطرح بکنیم خوبه، اگر هم آماده نیست ما بتونیم. بسیار خوب، در خدمتیم. سروران گرام در خدمتون هستیم. بخش پایانی یک چند دقیقه بیشتر فرصت نیست بتونیم خدمت استاد عزیزمون سوالی رو مطرح بکنیم و به شدت و حدت و جدیت تمام عذرخواهی میکنیم از کسانی که حالا فرصت نمیشه سوالاتشون رو مطرح بکنن. به هر حال شرایط و ظرفیت برنامه اینجوری اقتضا میکنه، اونها هم بزرگواری کنن، برنامه رو متعلق به خودشون بدونن، خودشون رو صاحب و بانی و هادی برنامه بدونن، به بزرگواری خودشون، و انشالله ببخشند و در جلسات بعد بشه سوالاتشون رو مطرح بکنن. یه نکته ای رو میخوام از استاد عزیزمون بپرسم. جناب استاد، حالا در شیعه، در سنی، در یک فرقه ای، در یک مذهبی یه عده‌ای به هر حال ممکنه خطای اشتباهی اینا بکنن. انسان میگه حالا اینا مثلا خطا دارن میرن، براشون دعا میکنه، راهنمایی میکنه. اما اینکه یک وهابی برگرده بگه که این اهل سنتی اگر دیدی در حال زیارت هستن که تعداد اینا زیاد کم نیست، مثلا اینا یا منافقن یا کافرن یا تهمت‌های اینجوری، خیلی سنگینه و سنگین‌تر زمانی میشه که علمای اهل سنتی رو ما داریم که اینها قائل به زیارتن. اینو میخوام بپرسم، واقعا بین اهل سنت کسانی از علما بودن که به بحث زیارت اهتمامی بدن، حالا چه نظری چه عملی؟ یا نه
باید در این رابطه عرض کنم فراوان بودن، مخصوصا ایشون میگه امام رضا، مثلا امام رضا که ایشون میگه آقای ابن حجر عسقلانی نقل میکند در کتاب تهذیب و تهذیب، در اونجا نقل میکنه که کسی گفت من با ابو علی خلال بزرگ علمای حنبلی با او بودم و او با جناقش، عده ای از علما بودن و هم ازاک متوافرون الى زیارت قبر علی ابن مسرزا. میگه من خودم بودم گروهی از علمای اهل سنت که اینا بعضی هاشون حنبلی مذهب بودن، همه داشتن میرفتن زیارت قبر علی ابن مسرزا. ببینید عبارت رو اگر از زن بیانن، عبارتم گفتم و هم ازاک متوافرون، قدری درستر بشه. میگه بله و سمعتو، ببینید سمعتو ابابکر محمد ابن المعمل ابن الحسن ابن عیسی یقول، شخصی به نام محمد ابن معمل میگه که خرجنا ما امام اهل الحدیث ابی بکر ابن خزیمه، من تعبیر ابو علی خلال کردم، اون مربوط به بحث دیگریست، میگه با ابن خزیمه امام اهل حدیث با هم رفتیم و عدیلهی، عدیل یعنی با جناقش، ابی علی ثقفی، مع جماعت من مشایخنا، این دو شخصیت مهم، و با گروهی از اساتیدمون، نه افراد معمولی، و هم ازاک متوافرون الى زیارت قبر علی ابن مسرزا. اینا اهل توس نبودن، همه اینا میگه همه حرکت کرده بودن برای زیارت قبر علی ابن مسرزا، برن به توس. معلوم شد در توس نبودن، و الا خب میگه تو شهر بودن، میگه کسی که تو مشهده نمیگه که من رفتم زیارت امام رضا در مشهد، خب تو مشهد هستش دیگه، میگه من رفتم. این که میگه رفتن به توس برای زیارت، خب این از سفر از جایی به جایی. فرعیتو، بعدم اولا همه رفتن به قصد زیارت، علماء اهل سنت، بزرگان اهل سنت، اونم اهل حدیث که اینا خودشون رو به دروغ میگن ما اهل حدیث هستیم. فرعیتو من تعظیمهی لتلک البقعه، دیدم از تعظیم این عالم بزرگ ابن خزیمه در برابر این بقعه امام رضا و تواضعهی لها، تواضعی که در برابر بقعه امام رضا کرد و تضرعهی اندها، اونقدر اونجا تضرع و زاری و گریه کرد که ما تحیرنا، ما متحیر شدیم، این عالم ما چرا اینقدر در مقابل این قبر تواضع میکنه، تضرع میکنه، گریه میکنه. خب این برنان یه نمونه. حالا این وهابی طبقه این نظر، این وهابی همه منافق بودن، ابن خزیمه میشه منافق، اون اساتیدشون همه منافق بودن، یه عده این یه حرف. آقای دیگر، اینم از علماء اهل حدیث است، نمونه دیگر، آقای قبلا هم شاید نقل کرده باشیم، ابن حبان، اینم باز از علماء بزرگ اهل حدیثه، میگه من خودم به زیارت امام رضا علیه السلام میرفتم، مشکلی پیش می آمدم حتما میرفتم زیارت قبر علی ابن مسرزا، اونجا دعا میکردم، دعایم مستجاب میشد. این فراوانه و این یه چیز استثنایی نیست، به عنوان نمونه من فقط از افرادی که اهل حدیث هستند و به اصطلاح حنبلی معروفن، از اینها نمونه رو عرض کردم. و الا الان هم نگاه کنید تو سایت دارالافتاء المصریه، در اونجا از آقای شیخ علی جمعه مفتی اعظم مصر بوده قبل از مفتی فعلی فتواشو نقل کردن، میپرسن میگه مستحب از رفتن به جای زیارت قبر پیغمبر، نه تنها اشکال نداره، سفر حرکت کنن برن مخصوص زیارت مستحبه. لذای حرفایی که این آقا میگه به دروغ به اهل سنت نسبت میده. این فقط 4 تا وهابی این حرفو میزنن، حرف خودشون میخوان به حساب کل اهل سنت بگذارن.
چقدر وقت داریم عزیزان؟
عزیزان عبارت رو آوردن ببینید، سایت دار الافتاء المصریه، یه قدری درست‌تر بشه عزیزان ببینن، دار الافتاء المصریه. خب در اینجا داره جواب سوالات را میده، شماره استفتاء هم هست. آقای ببینید رقم المسلسل استفتاء شماره 2314، ما حکم زیارت الاولیاء و توسل بهم، نه فقط پیغمبر، حکم زیارت اولیاء الهی توسل به اونها چیست؟ الجواب، جواب از کیه؟ فضیلت الاستاذ از دکتر علی جمعه. این آقای دکتر علی جمعه که مفتی اعظم مصر بوده، لا مانع شرعا من قصد زیار ریاض صالحین لزیارتهم، شرعن هیچ مانعی نیست از قصد کردن برای قبور صالحین برای زیارت اونها، نه تنها مانع نیست بل و یستحب بذالک، این مستحبه که به قصد زیارت حرکت بکنن فقط برای زیارت صالحین. این از فتاوی گذشته، اون از این از جدید و اونم از گذشته. خب حالا وهابیا که میگن اینا کی هستن جز یک دروغ و تهمتی به علمای اهل سنت چیزی نیست.
جناب استاد، حالا در نسبت ما وقتم نداریم در حد یکی دو دقیقه، ولی در حدود شریعت که به ما آموختن همین بحث افک و تهمت و اینها رو فرمودید دیگه، که بعد حالا به راحتی بگیم آقا اینا که میرن زیارت منافقن.
قرآن داره که میفرماید انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، فقط افرادی دروغ میبافن که ایمان ندارن. اینجوری دروغ نسبت دادن به این و آن، تهمت زدن، اینا همه مخالفن، همه علمای اهل سنت مخالفن، اگر کسی چنین باشه زیارت بره این منافق است، اینا همه تهمت هاییست که به افراد میزنن. و طبق آیه قرآن اونی که ایمان حقیقی ندارد میاد به افراد تهمت میزنه.
بله، در خدمتیم. اگر نکته پایانی توصیه،
آخر نکته من عرض میکنم، کسی که تربیت شده پیامبر خداست، کسی که پیامبر خدا او را بهترین زن عالم، بهترین زن بهشتی معرفی کرده، این بانوی گرامی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به نقل اهل سنت مرتب هر جمعه به زیارت قبر عمویش حضرت حمزه ابن عبدالمطلب میرفت. آقای حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحین نقل میکند، ببینید المستدرک، که ان فاطمه کانت تزور و قبر عمها حمزت ابن عبدالمطلب فی کل جمعتن. بعضی یک روایت داره فی الایام، ایام مختلف، یکی فی کل جمعه. از جمله ببینید روایت، ان فاطمه بنت النبی صلی الله علیه وسلم کانت تزور و قبر عمها، کانه بر سر فعل در میاد، به اصطلاح میشه ماضی استمراری. حضرت فاطمه زهرا همیشه زیارت میکرد قبر عمویش حمزه را کل جمعتن، هر جمعه، یا جمعه باشه هر هفته، یا جمعه باشه هر روز جمعه، حضرت زیارت میکردن اونجا. فتوسلی، اونجا نماز میخوندن، و تبکی عندهو، گریه میکردن. این خود این روایت کوتاه سه مطلب مهم علیه وهابیت داره. یکی که میگن زن نباید زیارت بیاد، آیا پیغمبر اکرم این حکم را به دخترشون یاد نداده بود؟ دوم، نباید کنار قبر کسی نماز بخونه، پیغمبر به دخترشون یاد نداده بودن، فاطمه زهرا بهترین زن عالم گناه میکرد، نباید گریه کنن، فاطمه زهرا گریه میکرد. این رد همه حرفهای وهابی هست. خب حدیث هم از کتاب المستدرک علی الصحیحین.
خیلی ممنون جناب استاد. حالا در فضای زیارت باز انشاءالله توفیقی باشه سوالات دیگری مطرحه عرضه بکنیم و جوابهایی که استاد میدن بهرمند بشیم. ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان با برنامه خودتون پرسمان مذاهب. دعا بفرمایید باز هم توفیق زیارتتون هرچه بیشتر و به صورت حد اکثری حاصل بشه. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون خدمتتون جهت از ادب میرسیم، شما عزیزان رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد. احسن شما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على